همه اعضای خانواده با هم همکاری کنند و به طور دست جمعی در خونه تکونی شرکت کنند. براتون بهترین ها رو آرزو داریم و امیدواریم که همیشه سلامت، تندرست و دلشاد باشید. رسیدیم به ساعت 13 و از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید.
گام دوم. به نام خداوند جان و جهان. شنوندگان جان، شنوندگان عزیز رادیو ایران، عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما نازنینان. در خدمتون هستیم با دومین برنامه گام دوم، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران و مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر عطا بیات، کارشناس علوم سیاسی و تاریخی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی این برنامه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید ان شاء الله. عرض شود که آقای دکتر، در برنامه گذشته نسبت به نگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با بحث پیشرفت‌های علمی و فناوری در جامعه صحبت کردیم. امروز می‌خوایم اگر که امکانش باشه نگاه مقام رهبری رو در ارتباط با اقتصاد، که فرمودن اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است، ببینیم که اقتصاد در پیشرفت علمی جامعه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، چه مشکلاتی الان داریم، چه اقتصاد کشور با چه چالش هایی روبروست و انشاءالله چه اتفاقات خوبی در راه هست.
طبعا اقتصاد خب نقش تعیین کننده ای داره تو پیشرفت هر جامعه ای. منتها صرف اقتصاد موفق نمیتونه اون کشور رو به پیشرفت برسونه. یه کشوری مثلا میتونه اقتصاد ثروتمندی داشته، حتی این اقتصاد موفق نمیگن، میگن اقتصاد ثروتمند، مثلا سعودی اقتصاد به نفت، ثروت زیاد، ولی پیشرفت علمی فناوری در سطح پایین.
هیچ علمی ندارن در واقع.
مبتنی بر واردات هست.
فقط متکی به ثروتی هستن که در ارتباط با نفت دارن و اینها.
دقیقاً همینطوره. البته اینو باید خیلی صحبت دیگران نکنیم. خودمونم همین بود، کشورمون در دوران پیش از انقلاب به حال یکی از واردکننده های اصلی تو همه زمینه ها بودیم، از کشاورزی گرفته تا تسلیحاتی تا صنعتی تا همه چی، هر چیزی که تا پزشک تا مهندس.
خاطرم از در برنامه قبلم شما فرمودید که حتی بعضی از اقلامی که هیچ نیازی هم جامعه بهش نداشت رو ما وارد میکردیم.
دقیقا، ما خیلی خریدها داریم که به واسطه رشوه دو طرفه، چه از طرف غربی ها چه از طرف یه شخصیتی در ایران که مثلا در رؤوس کار بوده، باعث یه خریدهای چند صد میلیون دلاری شده. در صورتی که میبینین این خریدها، نمونش مثلا تانک چیفتن انگلیس، این تسلیحات، این تانک ها، این تجهیزات سنگین هیچ استفادهی در خاک ایران نداشت، به دلیل اینکه مناسب برای سرزمین انگلستان بود، سرزمینی داره
برای اقلیم آب و هوایی ما به درد نمیخورد.
دقیقا همینطوره. بله. اون وقت در صورتی که مثلا ما سلاح ضد زره نیاز داشتیم، یه چیزی مثلا خونپاره که اون موقع استفاده میشد در جنگ، ولی ما یک دونه از اینا اون موقع قبل انقلاب وارد نکردیم. چرا؟ چون اصولا برنامه‌ریزی صورت نمی گرفت. این خریدها بر اساس منافع شخصی یا علاقه مفرط شاه به یه سری تسلیحات بود، یا اون کاری که امروز سعودی‌ها دارن دقیقاً میکنن، برای اینکه شما رأی یکی یک کشور رو به طور مثال در سازمان ملل یا شورای امنیت بخری از اون کشور، یه قرارداد چند صد میلیونی باهاشون می‌بندی راجع به یه چیزی که اصلا ممکن نیازم نداشته باشی، رأی اون کشور رو می‌خری. یا مثلا رأی یه سناتوری در کنگره یا در مجلس سنا، که امروز این مسئله خیلی رایجه، هم از طرف اسرائیل هم از طرف سعودی ها به خصوص، و این یکی از معضلات اصلی جامعه آمریکاست که دیر یا زود خودشو نشون میده. نفوذ خارجی ها در امریکا که حرف اول اونجا پول میزد از اول، همین پول الان گریبانگیر خودشون خواهد شد. هم اعتقاد. حالا برگردیم به بحث خودمون. حضرت آقا می فرمایند که اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست. اما وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدف رسید. این حرف کاملا صحیحه. یعنی ما در جامعه اسلامی مثلا این ثروت اندوزی نیست، هرچند که ایشون میفرمایند ثروتمند شدن در ایران هیچ اشکالی نداره، بلکه تشویق هم میشه از نظر ما، منتها راندخاری، ویژه خاری، استفاده از در واقع ثروت عمومی جامعه و دوری از عدالت عمومی، این هاست که بسیار زیبنده این کشور و یک جامعه اسلامی نیست.
درسته.
اما پیشرفت، شما سوالتون در مورد پیشرفت رو ببینیم، پیشرفت هم مثل هر مسئله دیگری نیاز به اقتصاد قوی داره.
حتماً.
با وجودی که بسیاری از دانشمندان ما شخصیت های از خود گذشته هستن، ولی به هر حال نیاز ساخت و ساز در زمینه فناوری به ثروت کشور هست، به دارایی کشور هست، تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. و زمانی که طبعا وضعیت اقتصاد رو به افول باشه، به لحاظ پیشرفت هم ما همین شرایط خواهیم داشت، یعنی رو به افول خواهیم بود. اما حالا جالب اینجاست که در طول این چند سال با وجود فشار شدید ما همچنان تحمل کردیم و رو به سوی پیشرفت شدید هستیم. ولی مسئله اینه که اگر اقتصاد ترمیم نشه، درست نشه، بالاخره یه جا کار میمونه رو زمین. یعنی ما باید به این سمت بریم که اقتصاد رو ترمیم کنیم و از این وضعیت نجات بدیم. که اتفاقا حضرت آقا در این مورد هم مطالبی فرمودن که اصلا مشکلات اقتصاد ما کجا هست، به کجاها بستگی داره، آیا بیرونیه، درونیه، ساختاریه، چه مشکلاتی هست، که حالا اگه فرصت شد توضیح خواهم داد. بعد
حتما. بسیار هم عالی. یک رفت و برگشتی خواهیم داشت، در خدمت شما شنوندگان جان خواهیم بود. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه تبیینی گام دوم و نگاه‌های بسیار بسیار ریزبینانه تر به بیانات مقام معظم رهبری، به گام دوم و بیانیه که حضرت آقا صادر فرمودن. آیه دکتر، در مبحث گذشته فرمودید که حضرت آقا اشاره کردند که اقتصاد ما کجاش مشکل داره، و درست اشاره کردند که چالش های اقتصاد ما و مشکلات اقتصاد ما که الان درگیرش هستیم کجاست. بفرمایید که مشکلات اقتصاد کجاست از دیدگاه رهبری؟
بله، البته حضرت آقا بارها این مسائل رو پیشتر هم عنوان کردن، به عنوان مثال راجب اقتصاد مقاومتی، ولی مسئله این شد که هر کسی برای خودش تعبیر متفاوتی کرد. در جهت منافع خیلی وقتا متاسفانه اتفاق افتاد که استفاده درست از این صحبت ها نشد، بلکه سوء استفاده هم شد.
درسته.
یعنی هر کسی در جهت منافع خودش طبعا بعضن استفاده شد، و تا الان خود کارشناسایی که در این زمینه مطالعه جامعه کردن اظهار دارن که ما موفق نبودیم در جهت پیش برد این مسئله‌ای که مطرح شده. اما در اینجا در مسئله گام دوم از اتاق مستقیم اشاره کردن به این موضوع که این چالش ها چی هست. ایشون چالش های اقتصاد رو به دو دسته تقسیم میکنن. یکی چالش بیرونی، همون که امروز بسیار رایج چسب و ادلاف دولت هم بارها تکرار میشه، مسئله تحریم و فشارهای به قول معروف جامعه جهانی، که چند تا دونه کشور هستن که خودشون رو جامعه جهانی میدونن. به هر حال این فشارهای بیرونی و وسوسه های دشمن، این چیزیه که حضرت آقا میفرمایند اشکالات بیرونی. خب اینا همه ما موافقیم، تحریم طبعا فشار میاره رو کشور. ببینید، همونطور که عرض کردم در برنامه گذاشتم، تحریم از خیلی پیشتر از این، از خود دوران کارتر، یعنی از صدر انقلاب، تحریم در کشور ما شروع شد.
درسته.
و در دورانی مثل کلینتون این تحریم اتفاقا بسیار شدت پیدا کرد، حتی در دوره اوباما که خب میدونیم شدیدترین تحریم ها بود.
بله.
اما چرا در تمام این مدت اقتصاد ما به سمت سقوط پیش نرفت، یا هم اقتصاد هم پیشرفت های علمی کشور ما چرا اتفاق نیفتاد؟ پس طبعا مسائل دیگری هم در کنار مسئله تحریم وجود داره. تحریم یه بخشی هست، اتفاقا در این شرایط هیچ کس نمیتونه بگه تحریم چیز خوبیه، ولی این شرایط موجب میشه که بسیاری از بخشای دولتی کشور نگاهشون به داخل بیاد. یعنی بسیاری از این جوانها که دانشمند هستن، مؤثر هستن، سازنده هستن، تولید کننده هستن، بیان روی اینا سرمایه گذاری کنن. یعنی تولیداتی به وجود بیاد داخل کشور که ما نیازی به خارج نداشته باشیم. در مورد مواد اولیه ما میدونیم که درصد قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز کشور در همین سرزمین ایران وجود داره.
درسته.
یا دست کم تأمینش میتونه از کشورهای صورت بگیره که ما باهاشون رابطه نزدیک داریم به هر صورت. مثل چین، روسیه، همسایگان ما که رابطه نزدیک باهاشون داریم. لزوماً این اتفاق نمیفته که اگر ما ارتباطمون با غرب رو به بهبود کامل نباشه ما شکست خواهیم خورد. الان خیلی صحبت سر اینه که مثلا چرا رابطه ایجاد نمیشه، رابطه نزدیک ایجاد نمیشه. حضرت آقا فرمودن اتفاقا که به آمریکا که ما بی‌اعتمادیم کاملا، اما دولت‌های اروپایی هم بسیاریشون امروز دارن خودعه میکنن، از رفتارشون معلومه. ما میبینیم برجام که از طرف آمریکا لغو شد، اروپایی‌ها هم تقریباً هیچ کاری در این زمینه نکردن، ماها به طول انجامید این مسئله که سازوکاری تنظیم بشه، آخر هم یه سازوکار کوچیکی فعلاً تنظیم شد، تنها راجع به غذا و دارو عمل میکنه. این نهایت توهین از اتفاقاً به ملتی مثل ایران. شما میبینین نفت در مقابل غذا و دارو به کشورهایی مثل عراق در دوره صدام، اواخر دوره صدام، یا در لیبی در دوره محمد قذافی اینها قرار داد بسته شده. یعنی کشورهایی که ناتوانی کامل داشتن و وابسته بودن، کشور اینا به هیچ ترتیب اینطور نیست. در حال حاضر آیا کمبودی در کشور را درست، مشکلات اقتصادی و مدیریتی شدیدی وجود داره، ولی کمبود مواد اولیه و حتی مواد ساختاری در کشور وجود نداره، یا حداقل میتونه در داخل تهیه بشه. ببینین این صحبت سر اینه که اعتماد به خارج از کشور و دونستن مشکلات بر اساس معضلات بیرونی و بها دادن خیلی زیاد به اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها، این کاملا نه تنها بیفایده است بلکه به ناامیدی عمومی در جامعه منجر میشه. ما همین الان در دوره تحریم در همین چند ماهه اخیر از چندین اثر بزرگ رونمایی کردیم، از چندین ساختار عمرانی بزرگ، از چندین تکنولوژی های جدید. ببینیم پس امکانش هست، به خصوص که ما الان در همین شرایط و همین چند سال که تحریم شدیدتر شده، کشور ما صادرات غیر نفتیش بسیار فزونی گرفته. حضرت آقا می فرمایند در اطراف کشور ما، همسایه های ما، بازار 600 میلیونی وجود داره و این حرف کاملا صحیحه. ما اگه بتونیم صادرات رو به این کشورها شروع کنیم، الان یه نمونه بارزش ترکیه، آیا نفت داره؟
اصلا.
ولی با همه مسئله صادرات داخلیش که کشور ما به هیچ وجه از ترکیه به لحاظ منابع زیرزمینی یا دارایی های سرزمینی کمتر نیست و ما میتونیم
بیشتر هم هست. بله.
مسئله اینه که در اینجا یک مدیریت صحیح وجود داره و حمایت میشه از تولید کننده.
بله.
چیزی که متاسفانه در بعضی شرایط اینجا اتفاق نمیفته.
بسیار خوب آقای دکتر، پس اجازه بدید که رفت و برگشت داشته باشیم در ارتباط با سوء مدیریتی که الان یه مقدار درش گرفتار شدیم و باعث آزار و اذیت اقتصادمون شده، در این ارتباط با هم گفتگو خواهیم کرد. بفرمایید. شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم با برنامه گام دوم و مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر عطابیات، کارشناس علوم سیاسی و تاریخی، که از برنامه قبل با هم گفتگو داریم میکنیم در ارتباط با بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و اینکه بیشتر بپردازیم و بشکافیم که حضرت آقا منظورشون از بعضی از اتفاقات چه چیزهایی بوده در این بیانیه. اما در مبحث قبل که داشتیم صحبت میکردیم رسیدیم به آقای دکتر، رسیدیم به سوء مدیریتی که داخل کشور هست و باعث شده که تا حدودی اقتصادمون رو به این وضع در بیاره. شما به همین موضوع اشاره فرمودید، یه مقدار بیشتر میخوام این موضوع رو باز بکنید و بگید که نگاه رهبر به این موضوع چی هست.
خواهش میکنم. ببینیم، قسمت قبلی پرداختیم به نگاه رهبر به چالش های اقتصاد و اولین درسته. چالش بیرونی رو اشاره کردیم. منتها ایشون بارها فرمودن که چالش بیرونی نباید بزرگ نمایی بشه. هیچ کس منکر این نیست که مشکل از طرف تعلیم ها وجود داره، ولی بزرگ نمایی این مشکل به هیچ وجه صحیح نیست. ایشون در مورد چالش های درونی می‌فرمایند شامل عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی. این دو عامل رو روش اصرار دارم و می‌فرمایند در ادامه این نکته جالبه، در صورت اصلاح مشکل درونی چالش بیرونی کم اثر یا حتی بی اثر خواهد شد.
قطعاً همینطوره.
یعنی اگر مدیریت صحیحی باشه این چالش‌ها رفع میشه. من این نکته پیشتر اشاره کنم. ببینید، ما خیلی رایج در میان مردم میگن مثلا کره جنوبی یا چین سالهای سختی تحمل کردن تا رسیدن به تولید که امروز به همه جا تولید میکنن، صادرات دارن، مثلا خودروهاشون، لوازم الکترونیکیشون و خیلی چیزهای دیگه. این شرایط در ایران دقیقا مثل همون دوره است در اونجا. یعنی ما الان تو دوره سخت تحریمی هستیم، دوره سخت مستقل شدن هستیم. هرچند که این کشورهایی که نام بردم خیلی مشکلهای ما رو ندارن به هر حال، و شرایط ما سخت‌تر هست، شاید قابل قیاس هم نباشه، ولی به هر حال تا این ما شرایط تحمل نکنیم، شرایط تحریم رو تحمل نکنیم و رو پای خودمون نایستیم، موفق نخواهیم شد و برمیگردیم به عقب. اما ما نمیتونیم مشکلات ساختاری و مدیریتی دولت رو هم بذاریم به پای همین تحریم، چون این واقعا نامربوطه. امروز در سطح جامعه شرایط مدیریتی ارگان‌های مختلف داریم میبینیم. مردم همه شکایت داره. ببینیم مردم ما مردمی هستن که سیاست رو درک میکنن. همین مردم با تمام مشکلاتی که وجود داشت روز 22 بهمن اون سیل عظیم مردم رو دیدیم تو خیابون‌ها.
درسته.
یعنی میدونن که ایراد کار خود اصل انقلاب نیست، طبعا شرایط مدیریتی در کشور هستش.
بله.
ببینید، مهمترین عیوب ساختاری از نگاه رهبر ما چه هست؟ می‌فرمایند وابستگی اقتصاد به نفت عامل اول، اقتصاد نفتی. ایشون بارها تاکید کردن ما اقتصادمون رو باید به یه جایی برسونیم، یعنی صادراتمون باید تا حدی گسترش پیدا کنه که ما هر موقع نخواستیم به قول معروف در چاهای نفتمون رو ببندیم و نفت نفروشیم. یعنی بتونیم نفتمون رو کنار بذاریم. نفت باید قدرت کمکی برای ما باشه، نیروی محرک باشه، نه اینکه اصل قدرت ما، اصل ثروت ما بر پایه نفت باشه. چون اگه باشه به همین صورتی که تو این چند ساله ما رو تحت فشار قرار دادن، طبعا با فشار بیشتری مواجه خواهیم شد از طرف کشور. چون به هر حال ببینین، تعارف که نداریم، پیشتر از این مبارزه با ایران به این شکل بود که تقریبا هر ماه از طرف ایالات متحده تهدید می شدیم که همه گزینه ها روی میز است علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی. الان بعد از تقریبا از دهه 90 اینها متوجه شدن که نه تنها توانه براندازی این قدرت در ایران رو ندارن، بلکه اگر ائتلاف بزرگی هم تشکیل بدن باز هم نمیتونن،
باز هم به جای
در جاهای ضربه خواهند خورد که تصورش رو هم نخواهند کرد.
ایران کامگر آسایت چیم جنبازی جنبازی قابل بود مردشون شده افوازی.
اینها فهمیدن که اگر بیان رو اقتصاد ایران کار کنن فشار بیارن، نارضایتی به وجود خواهد آمد. به خصوص اگر ضعف مدیریتی در کشور حاکم باشه، به خصوص اگر منافع شخصی برخی بر منافع عمومی ارجحیت پیدا کنه.
درسته.
پس این مسئله اول که می‌فرمایند اقتصاد نفتی یکی از عوامله. من کوتاه دومی عاملم عرض کنم. ایشون می‌فرمایند دولتی بودن بخش‌هایی که در حیطه وظایف دولت نیست. نمونه‌اش بسیاری از اماکنیه که دست دولت هست، همین بنگاداری که مشهور است، همین شرکت شستا که اتفاقا ریاست محترم جمهوری چند روز گذشته فرمودن که در سال آینده قرار 60 واگذار بشه و ما امیدواریم این اتفاق بیفته، چون مدت هاست که راجع به این مسئله صحبت میشه و این اتفاق نمیفته.
در دید دولت و مدیریتی هم با این اتفاق به نظرم، اگر که اون اماکن دولتی که در دست در حیطه کاری واقعا دولت نیست، اگر دست افراد خصوصی یا شخصی بیفته، خیلی دولت با فراغ بال بازتری نمیتونه به نظر شما کارهای خودش رو و مدیریتیش رو انجام بده. الان فکر باید هزار جا باشه، 60 داره چیکار کنم، اونو چیکار کنم، این مثلا پالشگاه فلان فلان.
قطعا همینطوره. هم ببینید اینها الان بسیاری ضررده هست.
دقیقاً.
اما چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه اولا عده بسیار محدودی هستن که در رأس این قسمت ها هستن، به هر حال صاحبان منافعی از طرف بنگاهداری هستن. دلش همین 60 متاسفانه وجود داره که خود آقای رئیس جمهور فرمودن که هیچ کسی جرأت نظارت بر 60 رو نداره. خب این اصلا حرف خیلی جالبیه. خب میگه کسانی وجود دارن تو اینجاها که کسی در جرأت این کار نداره، ولی ایشون قول دادن و وعده دادن که سال دیگه 60 باید واگذار بشه. ما ببینیم اگر این اتفاق، ایشالا امیدواریم که بیفته، اگر بیفته طبعاً کارخونه ها، کارگاه هایی که دست 60 هست طبعا پیشرفت خواهد کرد.
قطعاً.
استخدام های بیشتری خواهد داشت، رو روال خواهد افتاد، صادرات ما بالا میره، استخدام بیشتری خواهیم داشت، نیروی بیشتری به کار گرفته میشه. و به قول شما مسئله مهم فرمودید، دولت از این بنگاهداری خارج میشه، چون اصلا وظیفه دولت بنگاهداری نیست
اصلا. واقعا میتونه با فراغ بالی به مسئله واقعا دیگری رسیدگی کنه.
دقیقاً همینه. بله. کسی که تخصص این کارو داره، کسانی که تخصصشو دارن وارد این کار میشن. مسئله بعدی عرض کنم، حضرت آقا میفرمایند نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی. اینو ما یه توضیح دادیم، یه توضیح کوتاه هم عرض کنم. ببینین نگاه به خارج، خب ما تجربهشو پیش از انقلاب داشتیم. بزرگترین مشکلش این هست که زمانی که اراده کنند خارجی ها، شما میتونن خیلی راحت شما رو در واقع به زمین بزنن، قدرت شما رو بگیرن از شما، شما هیچ قدرتی نخواهید داشت. و مهمتر از همه مسئله استقلال کشور و اقتصاد دارای استقلال هست که اونجوری نخواهید داشت، با وابستگی به خارج هم چیزی نخواهید داشت. اقتصاد تنها زمانی که زیربنای اقتصاد یک ملت باشن، یک تفکری باشه که داخل همون کشور هست، پیشرفت خواهد کرد ولا غیر. اگر وابسته باشه طبعا زمانی که موقعش برسه و منافعی برای کشورهای دیگه نداشته باشه، این اقتصاد فلج خواهد شد. به سادگی هم اتفاق خواهد افتاد. اما مسئله بعدی، استفاده اندک از ظرفیت نیروهای انسانی کشور. ما الان میبینیم، حالا خوشبختانه مقدار کمتر شده این مسئله. تا چند سال پیش دست کم اینجوری بود که بسیاری از خارجی ها در کشور در پروژه های جنوب حضور داشتن، به خصوص در اصلویه، در بندر عباس، در استان هرمزگان، به طور کلی در نفت و گاز حضور فعال داشتن. ببینید همون جوری که از اتاقا می فرمایند، ما استقبال می کنیم از سرمایه گذاری خارجی ها در ایران، ولی این که صاحب اون سند اینها باشن و درآمدش، سودش، منفعتش و سیاست گذاریش برگرده به این اشخاص، خب نه، این درست نیست.
در واقع نیروی کارش هم باید داخلی باشه دیگه.
دقیقاً هم نیروی کار هم
سرمایه گذاری از خارج.
دقیقاً همینطوره. و درصد بالاتری از خود هر چی که تأسیس میشه متعلق به ایران باشه طبعا. چون اینجاش قسمتی برخلاف یه سری از کشورها که شاید سرزمین خودشون هم اجاره میدن بخشایی از سرزمینشون، ما همچین چیزی داخل ایران نداریم و نخواهیم داشت انشاءالله. ببینید بر اساس منافع ملی ایجاب میکنه که شما از تمام نیروهای داخلیتون استفاده کنید، به خصوص اگر نیروهای تحصیل کرده و دارای قدرت کار داشته باشید.
به خاطرم از تو برنامه گذشته شما فرمودید که 14 میلیون نیروی تحصیل کرده الان ما داریم.
دقیقاً دقیقاً طبق صحبت از آقا. این خیلی جالب است. الان میگم پروژه‌های همونجوری که عرض کردم، پروژه‌های جنوب برخی که به خارجی‌ها داده شد، خیلی ساده وقتی اینا رفتن توسط نیروهای داخلی به بهترین شیوه انجام شد.
عجب. آی دکتر اجازه بدید موسیقی پشنویم. بحث خیلی بحث جذاب و جالبی است. من دعوت میکنم شنوندگان حتما برنامه گام دوم رو بشنوید، چون مباحثی رو درش خواهید شنید که شاید تا به امروز کمتر بهش توجه شده بوده، توجه کرده بودید خود شما شنوندگان جان، اما در این برنامه و به توسط آقای دکتر عطابیاد کارشناس علوم سیاسی و تاریخی مطالبی رو در ارتباط با بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در ارتباط با صحبت خواهد شد که قطعا میدونم مورد توجه شما عزیزان قرار خواهد گرفت. آقای دکتر یک رفت و برگشت داشته باشیم و در مورد این موضوع خیلی ریزبینانه تر با هم صحبت
کنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، دقایق پایانی برنامه گام دوم رو در خدمت شما عزیزان هستیم و جمع‌بندی صحبت‌های امروز رو. آقای دکتر در فرصت قبل فرمودید که بخش اعظمی از حالا عسلویه، هرمزگان یا استان هرمزگان، بندرعباس و حالا جای دیگه دست تعدادی از خارجی‌ها هست که دارن کار میکنن و خب مقام رهبری هم به این موضوع اشاره فرمودند که از نیروی کار داخل باید استفاده بشه، سرمایه گذاری خارجی رو ازش استقبال میکنیم، ولی اینم نباید باشه که سودش رو هرچی که در میاد مثلا برای اونا باشه، به این شکل نباید باشه. شما به این نکته اشاره فرمودید، این مبحث رو یک جنبندی بکنیم و دیگه از حضور شما مرخص بشیم تا انشاءالله برنامه بعد.
بله خواهش میکنم. ببینید من یک نکته اول عرض کنم، نگاه به خارج یا بهتر بگیم اتکای به خارج نتیجه چیزی بهتر از اینم نخواهد بود.
قطعا.
ببینید این قراردادها کی بسته شد؟ غالب این قراردادها زمان برجام بسته شد. اگه خاطرتون باشه در اون مذاکراتی که میشد تقسیم بندی کار به شکلی قرار گرفت که فرانسه اون آخر بیش از آمریکا حتی به قول معروف موش میدوند در کار و باعث میشد این قرارداد انجام نشه و به قول معروف نقش بدکاپ رو بازی میکرد. آمریکا اونجا گودکاپ بود، پلیس خوب و پلیس بد. ببینید ما اومدیم متاسفانه اونجا دولت ما اومد کاری کرد برای اینکه آراء اینا رو به خودش نزدیکتر بکنه، حالا به هر منظور دیگه ای، برخی به هر حال معتقدن که علت همینه، ما اومدیم قراردادهایی بستیم با برخی کشورهای اروپایی برای اینکه اینها شرکت‌های نفتی که در دنیا صاحب قدرت و ثروت هستن همه جا ما میدونیم، بله، که اینها اگر در کشور ما بیان کار رو در خلیج فارس شروع بکنن بعدها به علت منافع شخصی خودشون، منافع مالیشون، از حضور خارجی ها غربی ها در ایران استقبال خواهد کرد و در برابر برهم زدن قرارداد برجام توسط آمریکا یا هر طرف دیگه جلوگیری خواهند کرد.
درست.
یعنی ما می‌خواستیم از اینها استفاده کنیم. اما این استفاده به کجا رسید؟ همین اتفاق در رابطه با مسئله خودروسازی ما هم افتاد.
بله.
شرکت‌های فرانسوی اومدن، متأسفانه ما نتیجه این رو دیدیم که الان همه رفتن و نگاه به بیرون حاصل شد یک شوکی که به بازار ما وارد شده و کاری که ما سال‌ها پیش باید می‌کردیم که روی خود های خودمون وایسیم و جوان ها استفاده کنیم، امروز همه به این مسئله رسیدن که معنی اقتصاد مقاومتی چیست و نتیجهش خواهد بود.
دقیقاً، که انشاءالله به این موضوع و نگاه مقام معظم رهبری و راه حل های برون رفت از این موقعیت فعلی رو انشاءالله در برنامه بعدی شنوندگان عزیز در خدمتون خواهیم بود و با جناب آقای دکتر عطابیاد کارشناس علوم سیاسی و تاریخی گفتگو خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر، محبت کردید، و همچنین از شما شنوندگان جان که شنونده برنامه گام دوم بودید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. تا درود دیگر، بدرود.
سرزمین من شورآفرین میهن،
دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
متشکرم از همراهیتون. بعد از ظهر جمعه خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که هر جا هستین دلهاتون آروم باشه. شنیدن یک قصه دلنشین میتونه تجربه سازنده برای زندگی ما باشه. پیشنهاد خوبی برای این ساعت از روز. قصه ظهر جمعه تقدیم شما.